خب فرض کنید مکلف میخواهد سه تا بگوید. وقتی که میخواهد سه تا تسبیح را بگوید، اول بالاخره یکی را باید بگوید تا سه تا درست بشه. به مجرد این که تسبیح اول را گفت، این تسبیح اول غرض مولا را از وجود چیکار میکنه؟ تحصیل میکنه. غرض حاصل شد. غرض که حاصل شد که تکلیف ثابت شد. تکلیف ثابت شد دیگه مجالی برای اتیان به اکثر باقی نمیماند. چون اتیان به اکثر، عنایت کنید، اتیان به اکثر علی صفت الوجوب، اگر میخواهم اکثر را اتیان کنم وصف وجوب هم داشته باشد، این متوقف است بر چی؟ بقا و تکلیف. تکلیف باقی بماند تا من بتوانم اکثر را به نحو صفت وجوب بیاورم. و مفروض آن است که با اتیان اقل تکلیف چی میشود؟ ساقط میشود، دیگه صفت وجوب باقی نمیماند. بناءً علی هذا، قول اول آن است که تخییر بین الاقل و الاکثر اصلا چی میشود؟ محال میشود. امکان ندارد چنین چیزی، چون همیشه اقل در ضمن اکثره. و وقتی که اقل اتیان بشود، دیگه اکثر چیه؟ وجوبی براش باقی؟ چرا وجوب باقی نمیمان؟ یادتون نره ها. چرا وجوب باقی نمیمانه؟ لحصول الغرض و سقوط تکلیف. غرض حاصل شد، وقتی که غرض حاصل بشود تکلیف هم ساقط میشود. بناءً علی هذا الاساس، فرموده ان جمع من المحققین، تخییر بین اقل و اکثر امکان. خب از این آیون سوال میکنید، شما فرمودید تخییر بین اقل و اکثر امکان ندارد، پس این مواردی که در شریعت مقدس هست چی میگید؟ همین تخییر بین تسبیحت واحده و ثلاث تسبیح، توجه فرمودید، یا تخییر بین این که آخر نماز یه سلام بدهیم، یا چیه؟ بفرمایید سه تا سلام بدهیم. خب تخییر بین اقل و اکثر میگید محال است، در حالی که ما وقوعش را در شریعت داریم. عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع میبینیم در خارج هست. این آقایون جواب میدن، این آقایون قائل به استحاله جواب میدن، میگن این موارد از باب تخییر بین اقل و اکثر نیست، در این موارد اقل واجب است و اکثر مستحب است. نه اینکه از باب وجوب تخییری باشد بگیم هر دوتا واجب است، نه، هر دوتا واجب نیست، واجب فقط همون اقل است. اقل را که شما اتیان کردید تکلیفتون را انجام دادید و سلام علیکم، وجوب دیگه ثابت شد. حالا اکثر را میخواید اتیان کنید، تمام اینا از باب مستحبات است، همش میشه از باب مستحب. مثلا فرض کنید مثل اینکه اول نماز هفت تکبیر گفتن، یکیش واجب است، شش تای دیگه چی میشود؟ بگید شش تای دیگه مستحب میشه دیگه. اونجا الان چجوریه؟ یک واجب بقیه مستحب. گفتن در تمام مواردی که ظاهرش تخییر بین اقل و اکثر است، این صاحبان قول اول گفتن در این موارد واقعا وجوب تخییری نیست، واجب یکیست، وجوبش هم تعیینیه، همون اقل فقط وجوب داره. مازاده بر اقل که اون اکثر باشد، حکمش وجوب است یا استحباب است؟ استحباب می شود. بناءً علی هذا، این قول اول قائل شدن به استحاله تخییر بین الاقل و اکثر. میریم سراغ قول دوم. و اما قول دوم، قول کسانی است که قائل شدن به امکان، گفتن تخییر بین اقل و اکثر امکان دار، محال هم نیست، کاملا هم ممکن است. این قائلین جمع من المحققین، من هم صاحب الکفایه، مصنف ما اعلی الله مقامه الشریف، قائل به امکان تخییر بین الاقل و الاکثر. خب چجوری اینها قابل اون اشکال را چجوری جواب میدهند؟ اون اشکالی که اونجا هست، برای این که پاسخ اون استدلال قول اول روشن بشود، یه مقدمه ای را عرض میکنیم که از فرمایشات صاحب کفایه استفاده میشود. این را خوب دقت بفرمایید تا این که انشاءالله جواب صاحب کفایه روشن بشه، فرمایشی که میفرماید در جواب این استدلال. و اون مقدمه این است که وجوب اقل دو جور امکان دارد، ثبوتاً دو جور وجوب اقل امکان دارد. یعنی شارع مقدس اقل را که واجب می کند، این وجوب الاقل علی نحوین هست. قسم اول آن است که وجوب اقل مطلق باشد، قسم ثانی آن است که وجوب اقل مشروط و مقید باشد. اینو دقت بفرمایید، حالا هر کدام را توضیح بدهید. قسم اول آن است که شارع بگوید آقا عقل واجب است به نحو وجوب مطلق. وجوب مطلق یعنی چه؟ یعنی چه عقل را به تنهایی بیاوری، چه عقل را در ضمن اکثر بیاوری. مطلقا عقل واجب است، عقل وجوبش وجوب مطلق باشد. یعنی شارع مقدس بفرماید آقا این عقل واجب است مطلقا. مطلقا یعنی چه به تنهایی بیاد، چیزی به هیچ زمینه نشود، چه این که چی باشد، بله چه این که در ضمن اکثر باشد. یه قسمه. و اما قسم ثانی اونجایی است که وجوب العقل مقید و مشروط بشود. یعنی شارع میگه عقل را بر تو واجب کردم به شرط عدم انضمام اکثر. عقل را بر تو واجب میکنم ولی به شرط این که اکثر به اون زمینه نشود. اینجا الان میشود چی؟ عقل مقید. یعنی شارع عقل در ضمن اکثر را از من نمیخواهد. عقل را یا به تنهایی بیار یا اکثر را بیار. خوب دقت کنید این دوتا روشن بشود. تکرار میکنم همه هر دو همینجا خوابیده. اگر این روشن نشه هیچ کجای بحث دیگه روشن نمیشه. وجوب العقل دو جور میتواند بشود. بذارید به عبارت فنی بگم برای عزیزان که با این اصطلاحات هم انشاءالله آشنا میشه که درس خارج هم اینها لازمه. وجوب العقل دو نحو میشود. یه وقت وجوب عقل لا به شرط است، یه وقت وجوب عقل به شرط لا میشود. اینا رو باید دقت داشته باشید. وجوب عقل لا به شرط یعنی شارع میگه آقا این عقل علی ای حال واجبه، چه او را به تنهایی بیاوری چه او را در ضمن اکثر بیاوری، در هر حال عقل برای من مطلوب است. اینو میگیم وجوب عقل به نحو لا به شرط. اما یه وقت شارع عقل را واجب میکند به نحو چی؟ به شرط لا. یعنی عقل را واجب میکند به شرط اینکه چیزی به هیچ زمینه نشود. میدونید معنای این دومی چیه؟ معنای این دومی است که شارع میگه من عقل در ضمن اکثر را از تو نمیخواهم، یا اکثر یا عقل، یکی از این دوتا را باید بیاورد. پس بناهن علاعظم ثبوتن در عالم تصور عقلی وجوب عقل دو نحو میتواند بشود. میتواند به نحو لا به شرط بشود، بفرمایید میشود به نحو چی باشد؟ به شرط لا باشد. شارع میگه آقا من عقل را به حدهی و قیده از تو میخواهم. معناش چیه؟ عقل را به حدهی و قیده، عقل مشروط را از تو میخواهم. معنایش یعنی چی؟ یعنی عقل در ضمن اکثر به درد من نمیخورد. یا عقل را تنها میآوری یا چی را میآوری؟ اکثر را میآوری. عقلی که در ضمن اکثر باشد نه من اون را از تو نمیخواهم. پس بناهن علاهازا وجوب عقل چی میشود؟ به دو نحو میشود. خب حالا که این دوتا روشن شد بیم سراغ فرمایش صاحب کفایه. صاحب الکفایه قائل هست که وجوب تخییری بین عقل و اکثر اشکالی ندارد. حالا چجوری توضیح میدن؟ صاحب کفایه میفرمایید اگر مولا وجوب عقل را به نحو مطلق بخواهد حق با شماست. در اونجا تخییر بین عقل و اکثر معنا ندارد، چون وجوب عقل مطلقه دیگه، یعنی ولو فی ضمن الاکثر. خب اگر وجوب عقل ولو فی ضمن الاکثر باشه به مجرد این که من عقل را اتیان کردم چی میشود؟ تکلیف ساقط میشه. وقتی تکلیف ساقط شد دیگه اکثر متصف به صفت وجوب نمیشه. میفرماید ولیکن اگر وجوب عقل به نحو ثانی باشه، یعنی عقل را واجب کرده بر من به نحو چی؟ به شرط لا. میگه من عقلی را از تو میخواهم که در ضمن اکثر عقل تنها باشد، عقل به تنهایی را از تو میخواهم. خب وقتی که مکلف اکثر را داره اتیان میکند درست عقل را آورده ولی شارع این عقل را از من نمیخواهد. شارع عقل در ضمن اکثر را نمیخواهد، عقل به تنهایی را میخواهد. بنا انا علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید چون وجوب عقل هم میتواند به نحو اول باشد هم میتواند به نحو دوم باشد، پس تخییر بین عقل و اکثر عقلا محال نمیشه، چون میتونه به نحو دوم مولا تصور کنه. وقتی که مولا میتواند وجوب عقل را به نحو ثانی لحاظ بکند، در نحو ثانی هم که گفتیم عقل در ضمن اکثر فایده ای نداره، پس بناهن علاقه تخییر بین عقل و اکثر هیچ مشکلی پیدا نمی کنه. مثال میزنن صاحب کفایه، یه مثال عرفی میزنن. میفرماید فرض کنید مولا میتواند به عبدش بگوید ای عبد من، یه مثال عرفی، شما مخیر هستی بین این که یک خط 5 سانتی بکشی، حالا 5 سانت از من ها، ایشون یه خط قصیر، یک خط 5 سانتی بکشیم یا این که یک خط 10 سانتی بکشیم. منتها مولا میگه من این 5 سانتی رو تنهایی میخواهم ها، 5 سانتی در ضمن 10 سانتی رو نمیخواهم. یا این طرف کاغذ یک خطی میکشی که 5 سانت باشه، 1 میلیمتر هم اضافه نباشه، یا این ور صفحه یه خطی میکشی که چی باشه؟ 10 سانتی باشه. اگر این طور باشه توجه فرمودید صاحب کفایی میگه خب چه اشکالی داره؟ اینجا الان تغییر بین الاقل و الاکثر است. چرا؟ چون مولا اقل را از من مطلق نمیخواهد. بگید کدام اقل را میخواهد؟ لا به شرط یا به شرط لا؟ به شرط اقل به شرط لا با اکثر با هم قطعا دو چیز است، یک چیز نمیشه. بنا انا علی هذا این استدلالی که قائلین به استحاله کردن جواب صاحب کفایی به استدلال این است که در استدلال قائلین به استحاله خرج شده از بین اقل لا به شرط بگید و اقل به شرط لا. اگر اقل به نحوه به شرط لا بشود به شرط لای از زائد، یعنی بگید من فقط اقل را میخواهم هیچ اضافه را نمیخواهم، در این صورت تغییر بین الاقل و الاکثر اشکالی نداره. پس ما میتوانیم بگوییم که تخییر بین اقل و اکثر اشکالی نداره. اینجا صاحب کفایی که میرسد یه انقلتی وارد میکنه، حاصل انقلداد قد بفن صاحب کفایی میفرماید انقلت اگر کسی به ما بگوید این که شما جدا کردید بین اقل و اکثر، گفتید یک اقل به شرط لا داریم و یک اقل لا به شرط داریم، این جدا کردن بین اقل و اکثر در اونجایی صحیح هست که وجود اقل و وجود اکثر یک وجود واحد اتصالی باشه، یک وجود واحد اتصالی باشه. اما اگر این اقل و اکثر وجودشون متعدد به نحو انفصالی باشه، حالا مثال میزنیم توضیح میدهیم ها، اگر وجود اقل و اکثر به نحو چی باشه؟ انفصالی باشه، گفته در اینجا تخییر بین اقل و اکثر محال است. تکرار می کنم مدعا را تا توضیح بدهید. مستشری می گوید شما گفتید تخییر بین اقل و اکثر اشکالی ندارد. اگر این اقل و اکثر به نحو وجود واحد باشد حرف شما صحیح است، اما اگر اقل و اکثر به نحو چی باشد؟ وجودات متعدد باشد، یعنی اقل یه وجودی داشته باشد اکثر یه وجود دیگری داشته باشد، گفته در اینجا تخییر بین اقل و اکثر امکان ندارد. خب چرا؟ حالا حرف مستشکل آن به جواب سوال کفایی دارد چرا این تفسیر را قائل بشید؟ گفته است به خاطر این که اگر اون اقل و اکثر به نحو چی باشد؟ وجود واحد باشد، به نحو وجود واحد باشد، مثلا مثل یک خط، مثاله یک خطی را که ما شروع میکنیم از یه نقطه میکشیم این خط را تا به آخر تمام بشه، این الان این خط قصیر یا خط طویل به یک وجود موجود میشه، الان جا به یک وجود می شود دیگه، یعنی الان یه خطی می خواهیم بکشیم فرض بفرمایید خط 5 سان یا خط 10 سان، الان این 5 سان و 10 سان موجود می شود به چی؟ به وجوده و یه خط هست دیگه، یعنی یه خط واحد را از اول شروع می کنیم بیاییم تا آخر می رسیم، این رو الان میگن وجود واحدی که توجه فرمودید اتصال داره. در این وجود واحد گفته خب اینجا مولا میتواند بگوید که مولا در اینجا میتواند بگوید که من اقل در ضمن اکثر را نمیخواهم، اقل را به تنهایی میخواهم، توجه فرمودید، یا اکثر را به تنهایی میخواهم. در این وجود واحد این سخنی که شما گفتید تمام، گفته اما اگر اونجایی که وجودها متعدد بشن، مثلا مثل کجا؟ مثل یک تسبیح یا سه تا تسبیح، اینجا دیگه الان وجود واحد نیست، شما اول یه تسبیح را میگید تمام میشود، بعد تسبیح دوم را میگویید، بعد تسبیح سوم را میگویید، الان اینجا وجودها میشود، وجودهای چی؟ وجود واحد یا وجود متعدد؟ گفته از چون اینجا وجودها وجود متعدد است، وقتی که شما اقل را اتیان کردید یه مکسی میکنید بعدم باید بیارید دیگه، به مجرد این که اقل را اتیان کردید و تمام شد تکلیف شما دیگه ثابت میشه، چون بین اقل و اکثر فاصله میشه دیگه ولو زمان کوتاه، به مجرد این که شما این اقل را تمام، یعنی یه تسبیح را گفتید، مصداق واجب تخییری چی شد؟ محقق شد دیگه، چون من مخیر بودم بین اقل و بین اکثر. تسبیحه اول را گفتم دیگه، دوم و سوم که به این نچسبیده، تسبیحه اول تمام شد. وقتی که تسبیحه اول تمام شد، یه لنگه واجب تخییری که اقل بود چی شد؟ محقق شد. وقتی که محقق شد دیگه تکلیف ساقط شد، دیگه برای دوم و سوم صفت وجود باقی، بگید باقی نمیمان. تکرار میکنم اینجا رو دقت بفرمایید، فرق است بین این که وجود اقل و اکثر به وجود واحد باشد، یا وجود اقل و اکثر به وجودات چی باشد؟ متعدد. اگر به وجود واحد باشد، مولا میتواند بگوید آقا این اقل را که آوردی همونجا توقف میکنی، دیگه ادامه نمیدهی، همینجا توقف میکنی. اما اگر این اقل و اکثر به وجودات چی باشد؟ متعدد باشد. یعنی اینها از هم منفصل هستند، مثل همون یک تسبیح و سه تسبیح. من وقتی که تسبیح اولا را گفتم، بالاخره اون تسبیح دوم که نچسبیده به این، یعنی امتداد این محسوب نمیشود، این خودش الان یه وجود مستقلی داره. تسبیح اولا را که گفتم، یه لنگه واجب تخییری چی شد؟ موجود شد، چون باید توقف کنم بعد تسبیح دوم را بگویم. به واسطه همین انفصالی که بین این تسبیح و تسبیح بعدی قرار میگیرد، این مصداق اقل محقق شد و مفروض آن است که اقل یه لنگه واجب تخییریه. پس وقتی که مصداقش محقق شد، تکلیف چی میشود؟ ساقط میشه دیگه، چون من مصداقش را آوردم. نچسبیده به هم که امتدادش باشد بگم آقا این از او جدا نیست، نه این جدا هست اصلا، این الان جدا هست. وقتی که جدا شد، در فرضی که جدا شد، الان شما بفرمایید تسبیح اولا را گفتن مصداق اقل آمده یا نیامده؟ آمده. وقتی که مصداق اقل آمده، پس بنابراین در اینجا تکلیف باید چی بشه؟ تکلیف باید ثابت بشه. اما اگر وجود وجود واحد باشه، یعنی حالت اتصال و امتداد دارد، من تا توقف نکنم اقلی محقق نمیشه، من همینطور ادامه میدم تا میرم به اکثر میرسم. توجه فرمودید؟ یعنی مصداق اقل محقق نمیشه، چون یه وجود اتصالیه. اما اگر وجودها انفصالی باشه، چه من بخواهم چه من نخواهم، به مجرد این که تسبیح اولا تمام شد، مصداق اقل چی میشود؟ محقق میشه. مصداق اقل که محقق شد، تکلیف از گردن من چی میشه؟ ثابت میشود. پس مستشکل میگوید در این قول فرق بین الوجود الواحد و الوجودات متعدده. در وجود متعدد تغییر بین اقل و اکثر امکان ندارد، چون به مجرد تمام شدن اون وجود اقل، من چه بخواهم چه نخواهم، مصداق اقل محقق شد. وقتی که مصداق اقل محقق شد، تکلیف دیگه ثابت میشود، ولو من نخواهم، در هر حال تکلیف ثابت میشه، چون مصداقش محقق شد. این قول قول صاحب کفایه میفرماید لا فرق بین الموردین. صاحب کفایه هیچ فرقی نیست بین وجود واحد و وجود متعدد. چرا؟ چرا را دقت کنید؟ میفرماید اگر به اون مقدمه‌ای که ما گفتیم توجه کنید، جواب این روشن میشه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه در اونجایی هم که وجودات متعدد و منفصل هستن، مثل مثال تسبیحه، تسبیحه اولا و ثانی، میفرماید مولا میتواند اون عقل را بر ما واجب کند به نحو چی؟ به نحو به شرط لا، یعنی بگوید من اقلی را میخواهم که در ضمن اکثر نباشه. بنابراین وقتی که من مکلف میخواهم سه تا تسبیحه بگویم، اون تسبیحه اولا را که گفتم مصداق تکلیف واقع، بگید مصداق تکلیف واقع نمیشم، چون اون اقلی که مصداق تکلیف بود چی بود؟ اقله به شرط، یعنی اقلی که زائد به او منظم، من مکلف الان میخوام منظم کنم، یعنی یه تسبیحه را گفتم، این یه تسبیحه مصداق واقع نمیشود. چرا؟ چون این تسبیحه اقله، بگید با من اقله به شرط لا، چون آخه من میخوام سه تا بگویم. وقتی که من مکلف میخواهم سه تا بگویم، تسبیحه اولا مصداق تکلیف واقع نمیشود. چرا؟ چون اون اقلی که من بهش تکلیف داشتم اقل چی بود؟ به شرط لا، یعنی اقلی که دو تایی دیگه به این زمیمه، من الان قصد دارم که اینها را زمیمه کنم، من مکلف میخوام این کار را بکنم. وقتی که من اکثر را اختیار کردم، اون اقل مصداق تکلیف واقع نمیشود. چون آخه مستشکل اینو میگو، گفت شما چه بخواهی چه نخواهی، اقل مصداق تکلیف واقع میشد. صاحبی که با من نخه، چون مولا چی رو بر من واجب کرده؟ بگید با من. مولا بر من چی رو واجب کرده؟ اقله؟ اقله به شرط لا. یعنی یه تسبیحه ای که اضافه نشده باشه. الان من مکلف میخوام سه تا تسبیحه بگویم. اون اقل را که گفتم شما بفرمایید. این اقلی که اتیان کردم اقله به شرط لا هست یا نی؟ بگید به شرط لا هست یا نی؟ نیست دیگه. شما میخوام سه تا را بیارم. به شرط لا یعنی زائد را نباید بیار. خب من الان میخوام زائد را بیارم. پس این اقلی که اتیان شد مصداقه. بگید مصداق تکلیف واقع نمیشه. وقتی که مصداق تکلیف واقع نمیشود بنا انا علی آزا من تکلیفم ساقط نشده، چون تکلیف من را اقل به شرط لا ساقط میکنه و من وقتی اکثر را اختیار کردم دیگه این اقل به شرط لا نیست، چون میخوام دو تای دیگر را به هیچ زمینه کنم. پس این مصداق تکلیف نشد، پس تکلیف من ساقط نشده و من میتوانم اکثر را چیکار کنم؟ اتیان کنم. بفرمایید. ببینید این قصد تعیین خود به خود حاصل می شود. بالاخره شخصی که الان رکعت سوم است قطعا یا می خواهد یکی را بگوید یا می خواهد سه تا را بگوید. اصلا تخییر لازمش اینه. نه مولا نمی خواهد از این.
اگر مولا نخواهد یا همین که دارید ما انجام میده پس هیچ کم از اینا نکرد. آیا در این فرد با یکی محقق میشه امتصال یا نمیشه؟
اگر مولا ما را مخیر کرده باشد، فرض اینها، اگر مولا ما را مخیر کرده باشد بین اقل و اکثر، لازمش این می شود که این شخص از اول باید مشخص کند که کدام لنگه تخییر را می خواهد بیاورد. لازمه یه وجوب تخییری همین میشه دیگه. ببینید الان شما مخیرید بین خصال کفاره، الان خواهد اقدام کنید کفاره، بالاخره باید معین کنید کدام را می خواهد بدید دیگه. مگه میشه وجوب تخییری بدون قصد تعیین و اعلام میشه لابه اینه که دیروز گفتیم محال است؟ فایده نداره، به درد نمیخوره. نه اصلا به درد نداره، خیر، نه محل تأمل است. این فایده ای نداره، چون این قصد ان شاء الله میگیم اینا از عناوین قصدیه است. ببین کفاره از عناوین قصدیه است، یعنی عنوان قصدی اون عنوانی است که تا شما قصدش نکنید اصلا معین نمیشه. فرق کفاره با صدقه همینه دیگه. اگر شما عتق رقبه ای کردید نیت کفاره نکردید، این اصلا متعین نمیشه به معنای کفاره. چرا؟ چون عنوان کفاره از عناوین قصدیه، یعنی با قصد شما مشخص میشه. فرض کنید شما پولی به یه آقایی دادید، اتفاقا با اون آقا هم بدهکار بودید، قصد بدهی را نکردید، خب ممکن است به نیت هبه به او داده باشه، هدیه ای داده. میگن تا شما قصد نکرده باشید این که دارید الان بدهی خودتون را میپردازید، اون به عنوان بدهی اصلا محسوب نمیشه، چون اداء دین از عناوین قصدیه. یعنی شما قصد کنید تا این عنوان اصلا محقق بشه، و الا چون وقتی که انسان پولی به یک کسی میده عناوین مختلفی میتونه داشته باشه، میتواند به عنوان هبه باشد، میتواند به عنوان صدقه باشد، میتواند به عنوان اداء دین باشد، همه این عناوین هست. مادامی که مکلف این را قصد کنه حاصل نمیشه. در خصال کفاره هم همینه. شما از اول وقتی که وارد بر خصال کفاره میشی یکی از این ستا باید نیت کفاره را بکنید، و الا اگر نیت مطلق ادا را کرده باشه این اصلا به عنوان کفاره محسوب نمیشه. ببینید بحث ما قصد قربت نیست ها، عنوان قصدی غیر از قصد قربته. عناوین قصدی فرق می کند با مثلا این اداء دین، اصلا قصد قربت هم درش نیست، ولی شما باید نیت کنید، قصد کنید که این پول را که من به زید می دهم به عنوان اداء دین دارم می دهم، یا به عنوان زکات می دهم، یا به عنوان خمس می دهم. پولی را که الان انسان مثلا فرض کنید به یه سید فقیری می خواد بده به عنوان خود، باید نیت خمس را بکنه. این غیر از قصد قربته. اول باید نیت خمس را بکند، بعدش هم باید قصد قربت بکند. قصد عام و قصد مطلوبیت غیر از عنوان قصدیه. هر فعلی که مردد بین انواع مختلفی بشه حتما انسان وقتی که اون فعل را میخواهد انجام بده باید اون عنوان خاص را قصد بکند. این بحث عناوین قصدیه دیگه. عناوین قصدی اصلا به قصد قربت کاری نداره ها. یعنی تا شما این عنوان را قصد نکنید اصلا اون عمل شکل نمیگیرد که اصلا چی هست. این پولی که من دارم میدم مثلا به چه عنوانی، تحت چه عنوانی هست، عنوانش رو باید قصد کنم. حالا اگر مثل اداء دین باشه، این واجب توسلیه، اصلا قصد قربت هم شما نکن، عیبی نداره، ولی قصد اداء دین رعایت کرده باشه. اگر مثل خمس و زکات باشه، علاوه بر عنوان قصدی شما قصد قربت هم باید بکنید. یعنی بحث قصد قربت با این عنوان قصدی ما تداخلی نداره. خب تا اینجا پاسخ سوال اول، پاسخ اجازه بفرمایید یکم بریم جلوتر و خدمت شما هم هستم ان شاء الله سوالتون رو مطرح بفرمایید. تا اینجا جواب سوال اول داده شد. سوال اول چی بود؟ آیا تخییر بین اقل و اکثر امکان دارد یا امکان؟ گفتیم چیه؟ گفتیم چیه؟ امکان دارد. حالا میگیم سراغ سوال دوم. آیا تخییر بین اقل و اکثر تخییر شرعی است یا تخییر بین اقل و اکثر تخییر عقلی است؟ خاطرتون هست انشاءالله دیگه فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی را که جلسه گذشته بیان کردیم. آیا تخییر بین اقل و اکثر تخییر عقلیه یا تخییرش تخییر چیه؟ شرعی. صاحب الکفایه قائل به تفصیل میشه، همون تفصیلی که دیروز بیان کردیم اینجا بیان میفرماید. میفرماید تخییر بین اقل و اکثر دو صورت دارد. یک وقت یک غرض واحدی وجود دارد که اقل و اکثر هر دو اون غرض واحد را تحصیل میکنند. اگر اینطور باشد میفرماید این تخییر تخییر عقلی میشه. اما اگر در اقل و اکثر ما دو تا غرض داشته باشیم، یعنی یک غرض را اقل تأمین میکنه، اکثر یک غرض دیگری را تأمین میکنه، اگر تعدد غرض بشود تخییر تخییر چی میشه؟ شرعی میشه. پس بنابراین صاحب کفایه قائل به تفصیل است. میفرماید در باب اقل و اکثر اگر وحدت الغرض باشد، یه غرض است که اقل و اکثر هر دو اون غرض را میخواهند تأمین کنند، اینجا تخییر میشه، تخییر عقلی. اما اگر در اقل و اکثر ما دو تا غرض داشته باشیم، یه غرض مربوط به اقل است که اکثر به او کاری نداره، یه غرض هم مربوط به اکثر میشه که اقل به او کاری نداره، میفرماید در اینجا تخییر تخییر چی میشود؟ شرعی میشود. بنا ان علی هذا پس جواب سوال دوم هم روشن شد. جواب سوال اول روشن شد، جواب سوال دوم هم روشن شد. در پایان بحث صاحب کفایه میفرماید نه، یه نه همی میفرماید که ما اول بحث گفتیم، حالا دوباره تکرار میکنیم، میفرماید نه، اگر وجوب اقل به نحو لاو شرط باشه، یعنی مولا به عبدش میگوید من اقل را از تو میخواهم، چه این اقل تنها باشد چه اقل در ضمن اکثر باشد، وجوب اقل به نحو لاو شرط، به شرط لا نشه ها، وجوب اقل لاو شرط بشه، یعنی مطلقا، چه اقل تنها باشد چه اقل در ضمن اکثر. میفرماید اگر اینطور باشه دیگه تخییر بین اقل و اکثر هیچ معنایی ندارد، اونجا اقل میشود واجب. پس اکثر چی میشود؟ اکثر چی میشه؟ میفرماید ممکن است اکثر مستحب باشه، ممکن است اکثر مکروه باشه، ممکن است اکثر مباح باشه و حتی ممکن است که اکثر حرام باشه. خوب دقت کنید، اینجا جایی است که عزیزان باید دقت کنید. اگر مولا اقل را بر من واجب کرده بود، بگید با من اقل را واجب کرده و به چه نحوی؟ لا به شرط، یعنی مطلقا، یعنی چه به تنهایی باشد چه در ضمن اکثر. گفتیم در اینجا دیگه اکثر قطعا وجوب، دیگه تخییر بین اقل و اکثر معنا نداره، چون به مجرد اتیان اقل تکلیف چی میشه؟ ساقط میشه، دیگه مجالی برای وجوب اکثر باقی نمیمانه. خب حالا که اقل شد واجب، وقت اکثر چی میشه؟ میفرماید دیگه اونجا مختلف است، مواردش مختلف است. گاهی از اوقات اکثر مستحب میشه، مثالهاشو میگم دقت بفرمایید، گاهی از اوقات اکثر مستحب میشه، مثل کجا؟ مثل تکبیرات اول نماز. اول نماز میدانید هفت تا تکبیر سنت است، یکی از اینها واجب است، شش تا تکبیر دیگر مستحب میشه. اینجا الان اقل وجوب لا به شرط داره، چون اقل وجوب لا به شرط داره که تخییر بین اقل و اکثر معنا نداره. اینجا الان اقل میشه واجب تعیینی و اکثر میشود چی؟ بفرمایید اکثر چی میشود؟ مستحب میشود. این مثال اونجایی که اقل واجبه و اکثر میشود چی؟ مستحب. دوم، اونجایی که اقل واجب بشود ولیکن اکثر مکروه بشود، اقل میشود واجب اکثر میشود مکروه. مثالش مثل کجا؟ فرموده ان القران بین صورتین، قران بین دو سوره. میدانید که در نمازهای واجب خواندن یک سوره بعد از هم واجب است، بعد از آن حتما باید یک سوره کامله بخوانی. حالا اگر کسی بخواهد قران بین السورتین بکنه، یعنی دو تا سوره را بخوانه، فرموده ان قران بین السورتین چیه؟ مکروه است. الان اقل که یک سوره باشد واجبه، اکثر که دو تا سوره باشد یا بیشتر، سه تا فرق نمی کنه، دو تا یا سه تا، اکثر الان چی می شود؟ بفرمایید مکروه. پس اینطور نیست که همیشه وقتی که اقل واجب شد اکثر مستحب بشود. باید دقت کنید، صاحب کفایه می کنه همیشه اینطور نیست، ممکنه اقل واجب بشود ولیکن اکثر چی بشود؟ مکروه بشود. مثال سوم، اونجایی که اقل واجب باشد ولیکن اکثر مباح باشد، اکثر اصلا مباح باشد. مثالش مثل کجا؟ گفتن مثل منزوحات بر. منزوحات بر میدونید دیگه، بحثش رو اول شرح لومه کتاب تعالیت همه رو خوندید. اگر یک حیوان نجس حیوانی بیفتد در داخل چاه، یه حیوانی بیفتد، زمانهای قدیم چه چاه آب بود، بیفتد داخل چاه آب و این حیوان در اونجا بمیرد، یعنی افتاد تو چاه آب خفه شد و در اونجا میته میشه دیگه. وقتی که میته بشود، سخن در این بود بین قدما که آب چاه نجس می شود یا نجس نمی شود. قدما قبل از زمان علامه حلی می فهمدن آب چاه نجس می شود. از زمان علامه حلی به بعد مسئله عوض شد. علامه حلی بر اساس روایات ثابت کردن که آب چاه متصل به آب کره، به منابع زیرزمینیه و چون متصل به آب کر و اون منابع زیرزمینی می شود، پس بنابراین آب چاه بله به مجرد افتادن این حیوان و میته نجس نمیشه، مگر طعمش یا لونش یا ریحش، ولی در حال آب چاه آب کر است. قبل از مرحوم علامه آب چاه را آب قلیل میدانست و میگفتن اگر این حیوانی افتاد در اونجا چی میشه؟ به مجرد این ملاقات میته این الان نجس میشه. علامه فرمودن نه، هم از جهت روایی و هم از جهت علوم توجه فرمودید که طبیعی این آبی که از زیر چاه همینطور قلقل میکنه از اون بالا میاد، توجه فرمودید این آب چاه متصل به این منابع زیرزمینیه، سفره‌های آب زیرزمینی که دیگه الان در امروز که اینها کاملا محرز و شناخته شده است. بنابراین آب چاه آب قلیل محسوب نمیشه، آب چاه آب چی میشه؟ آب متصل به کر محسوب میشه. این متصل به کر مثل این آب لوله کشی، الان شما شیر را که باز میکنید یه آب باریکی میاد، اما این آب باریک از طریق این لوله ها متصل است به اون سد بزرگی که مثلا خارج شهره و آب از اونجا تأمین میشه، کاملا به اون متصل است. لذا این آب شیری که الان داره بر روی دست شما میریزه این آب قلیل محسوب نمیشه، مادامی که متصل ها بعد که رو دست شما قرار بگیره بر قلیل است، اما مادامی که متصل است به اون لوله و از اونجا داره میاد این آب آبی است که متصل به کر محسوب میشه. علامه حلی این را ثابت کرد. بعد از ایشان همه فقها دیگه این مطلب را پذیرفتن، توجه فرمودید. ولیکن ما در روایات داریم، اول شرح لمعه داریم که در روایات فرمودن اگر حیوانی در چاه افتاد و در اون چاه مرد، ولو آب چاه رنگش و بو و طعمش تغییر نکند، اما شما یه مقداری دل چیکار کنید؟ بکشید. برای هر حیوانی یه مقدار، مثلا برای موش 70 درد، برای چی مثلا 10 تا، برای چی 20 تا، همینطور حیوانات مختلف. چه فقها ما این را حمله بر استحباب کردن، گفتن این منزوحات به که در روایات آمده برای استحباب است. چرا؟ چون حیوان میته وقتی که در داخل آب میبینن یک قذارتی حاصل میشه، یک آلودگی حاصل میشه در آب چاه، بسته به این که این حیوان کوچک باشد یا حیوان بزرگ باشه، یه مقداری از این آب چاه بکشید تا این قذارت و آلودگی چی بشود؟ اما از باب استحباب است، از باب وجوب نیست. اسم اینا میذاریم چی؟ منزوحات بر. قبل از علامه منزوحات بر را واجب میدانستن، بعد از علامه منزوحات بر را چی میدانن؟ مستحب. عنایت کنید ها، محل نزاع اونجایی است که طعم و لون و ریح عوض نشه. اگر عوض بشه علامه هم نجس میدانه. حیوانی بیفته تو چاه اونقدر بمونه، یعنی دو سه روز بماند و متوجه نشه، صاحبان چاه متوجه نشه، بعد از دو سه روز این باد کرده در اونجا یا مثلا پراکنده شده، بوی آب اصلا عوض شده. اینجا اینقدر باید از آب چاه بکشن تا اون بوی اولی آب که همون بدون بو هست، یعنی اون بوی تعفن برطرف بشه و بوی صاف همینطور باشه، توجه فرمودید. بنابراین اونجایی که در اثر مردن حیوان در چاه آب چاه رنگش یا بو یا طعمش عوض بشه، اونجا هم علام قائل به نجاست هستن، چون بالاخره آب کر یکی از این اوصاف سگانش که عوض بشه آب کر هم نجس میشود. طهارتش چجوری برمیگرده؟ اونقدر از اون آب برداریم تا اینکه اون اوصاف برگرده به جای اول خودش برگرده. ولی اختلاف بین علامه و قدما در اونجا ایست که حیوانی بیفته طعم آب عوض نکنه، یعنی افتاد تو چاه و مرد، ما دو دقیقه بعدش فهمیدیم هنوز هیچ طوری نشده. اینجا فقها قدما قبل از علامه میفرمایند آب نجس است، ولو طعمش عوض نشده اوصافش عوض، ولی این آب نجسه و اون چیزی که در روایات گفته شده شما باید از چاه بکشید تا این که این پاک بشود. منزوحات بر علا رأی القدما واجب بوده است، ولیکن علا رأی العلامه چی میشود؟ مستحب میشود. حالا این مسئله را داشتیم مثال میزدیم که اقل واجب و اکثر چی؟ مباح. فرض کنید اقل واجب و اکثر مباح، مثل مورد سوم را بیان میجدیم. فرض کنید علا رأی القدما، نه علا رأی العلامه ها، علا رأی القدما یه حیوانی افتاد توی چاه که در روایت مثلا گفت آقا برای این حیوان 30 تا دلو شما باید بکشید. خب الان 30 تا میشود چی؟ واجب. حالا یه کسی میگه آقا من به خاطر اطمینان خاطر 40 تا میکشم، 10 تا اضافه. خب این 10 تا اضافه چیه؟ مباح. مستحب چنین چون تو روایت نیامده، مکروه هم چنین چون تو روایت چیزی گفته در روایت آقا 30 تا از این آب بکشید شما، این واجب است. مازاد او به دلخواه خودت، این دیگه مباح است، مشکلی نداره. مباحث یعنی شما میتوانی این کار رو انجام بدید، میتوانی هم این کار رو انجام ندهید. پس اینم مثال سوم که اقل، بگید با من اقل واجب و اکثر چی باشن؟ و اما مورد چهارم، اقل بشود واجب و اکثر بشود حرام. مثل کجا؟ مثل شستن دست ها سه مرتبه در باب وضو. در باب وضو یک مرتبه شستن واجبه دیگه، یعنی اقل واجب است. و اما اگر کسی سه مرتبه بشوید که اهل سنت این کار را میکنه، اهل سنت حتما باید سه بار بشوید. یه خاطره براتون بگم، عرضم به حضور شما رفته بودیم 5-6 سال پیش، خدا توفیقی داد عمر مشرف شدیم مسجد النبی، خیلی ما تحاشی داشتیم از این که مبادا با این وهابی ها برخورد کنیم و این آثار صحبت باز کنن حال انسان گرفته بشه. اولش بود انسان اونجا هست میخواد یه حالی داشته باشد با رسول خدا و ائمه داری، اینها معمولا یه ضد حال هایی هستند، میان سر یه بحثی را باز میکنن، چون آدم های جسوری هم هستن و خیلی آدم های بیادبی هستن، بیادبی میکنن حال انسان اصلا گرفته میشه. ما خیلی تحاشی داشتیم جاهایی نمی نشستیم که اینا باشه، جاهای خلوتی میشه سرمونم با این که معمولا کسی با ما کاری هست. روزهای آخری بود که میخواستیم از مدینه خارج بشم، میبینم نمیدونم حالا چه سری هست، حتما هر چی ای میره تو مدینه بالاخره یک سوزی باید اونجا پیدا کنن، چون حضرت زهرا اونجا سوختن، شیعه اونجا میره باید بسوزن که یک تطابقی با ائمه خودش داشته باشد. ائمه ما خیلی سوختن در مدینه طیبه که امام صادق به شیعیان میفرمود من اینجا غریبم، وقتی شما میایید احساس آرامش میکنم. همه اهل سنت بودن دیگه، ائمه طاهر اینطور بود. در هر حال اون روزهای آخر ما خیلی خوشحال بودیم که الحمدلله ما مشکلی پیدا نکردیم، نشسته بودیم کنار قبر پیغمبر جای شما خالی، بالا سر قبر مطهر رسول خدا مشغول تلاوت قرآن بودیم. یکی از اون وهابیایی که خدا قسمت شما نکنه همین کنار ما نشسته بود، ما هم مشغول تلاوت قرآن بودیم. یعنی یه مرتبه وسط تلاوت قرآن برگشت مثلا به من گفت کاری دارم. ما بگم حالا سوالی مسئله صاف، اولین جمله ای که به ما گفت، گفت شما شیعه ها همتون نجس هستید. بلافاصله اولین جمله بسم الله الرحمن الرحیم، ما از همون جا حالمون، یعنی نحوه صحبتش اصلا به گونه ای بود، پرخاش و روحیه ای که داشت به گونه ای بود که خیلی اونجا ما حالمون گرفت. در هر حال یه مقداری خودمون رو کنترل کردیم، خواستیم جواب بش بدیم، یه مقدار خودمون رو کنترل کردیم. گفت چرا نجس هستیم؟ همین جا مطرح کرد، گفت شما در وضو وقتی که میخواهید وضو بگیرید یک بار اعضای خودتون را میشورید، در حالی که باید سه بار بشویید. ممکن است حالا استدلالش را ببینید، گفت ممکن است که اعضای شما نجس باشد، اگر اعضای شما نجس باشد با یک مرتبه تطهیر نمی شود بلکه باید. من دیدم خب اگر الان وارد بحث فقهی بخوام با این بشیم و اینها، چون یک آدم پرخاشگر عجیبی هم بود، خیلی روحیه عجیبی داشت، یعنی هم از همون جا من یاد قاسب دومی افتادم که چقدر این آدم نانجیبی بود، یعنی واقعا روحیه عجیبی داشتن اینها، که ابن عبدالحدید هم میگه سنی ها اخلاقشون به خود عمر رفته، شیعه ها اخلاقشون به امیرالمؤمنین رفته. امیرالمؤمنین خیلی مهربان و عطوف بودن، برخلاف دومی که فز غلیظی بود دیگه، که میترسیدن، همه میترسیدن از اخلاق بد و برخورد بدی که داشت. فز غلیظ و لغل بود، خیلی ترشرو تند خوب و بد اخلاق. اینم یه همچین حالت ما دیدیم. اگه الان بخوایم با این درگیر بشیم دیگه معلوم نیست عاقبت کار به کجا بیانجامد. دیگه بحث را ختمش کردیم، گفتیم انشاءالله غفر الله لی و لکم، اینم سرش انداخت زیر و دیگه بحث را ادامه نداد. منظورم این که اهل سنت دیگه سه بار باید شسته بشود. در روایات داریم این بدعتی است از طرف خلفا که این را گذاشتن، و هر شیعه ای اگر اینطور وضو بگیرد وضوش باطل است. یک بار واجب می شود و دوبار چی می شود؟ مستحب است. و اما مره سادسه حرام می شود. الان اینجا اقل واجب است بفرمایید، ولیکن اکثر چی میشه؟ اکثر حرام میشود. پس اگر مولا اقل لا به شرط را از ما میخواهد، نگید همیشه پس بنابراین دیگه اکثر مستحب میشود. نه، اکثر ممکن است که حالات مختلفی داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. بقی الکلام فی انه هل یمکن تخییر عقلا او شرعا بین الاقل و الاکثر اولا ربما یقال به انه، ضمیر انه میخوره به تخییر بین اقل و اکثر. ربما یقال این تخییر بین اقل و اکثر محاله. چرا؟ فإن الاقل اذا وجد، وقتی که اقل موجود بشه، ولو در ضمن اکثرها، به مجرد این که اقل موجود بشه، کان هو الواجب لا محاله، قطعا واجب همونه، چون غرض حاصل میشه، غرض که حاصل شد دیگه همون واجب میشه. ولو کان، ضمیر کان میخوره به اقل، ولو کان این اقل فی ضمن الاکثر لحصول الغرض بهی، یعنی به اون اقل، و کان زائد و علیه، یعنی بر اقل، من اجزاء الاکثر زائدن علل واجب، این دیگه اضافه بر واجب میشه. حالا اضافه بر واجب یه وقت مستحب میشه، یه وقت احکام دیگر را پیدا میکنه. خب رو به ما یقال لکنهو، جواب صحاب کفایه، لکنهو شنچنین است لیکر کزاله، یعنی لیست تخییر بین الاقل و الاکثر محالا، تأخیر بین اقل و اکثر محال نیست. چرا؟ فإنه اذا او مقدمیاتو نرها، وجوب اقل بگید با من، وجوب اقل چند صورت پیدا میکنن؟ یه وقت اقله لا به شرط، یه وقت اقله. این آقا بین این دوتا خلق کرده، این استدلال کرده به درد اقل لا به شرط میخورن، نه به درد اقل به شرط لا. فإنه شن چنین است اذا فرض ان المحصل للغرض، محصل در برای غرض، فیما اذا وجد الاکثر هو الاکثر، اگر فرض کنیم محصل غرض همون اکثره، یعنی اقل در ضمن او به درد، لل اقل الذی فی ضمنه، یعنی در ضمن اکثر، به معنا ان یکون لجمیع اجزائه، بوده باشد برای تمام اجزاء اکثر، هین اذن، یعنی در این هنگامی که اکثر محصل غرضه، ان یکون لجمیع اجزاء اکثر دخل فی حصوله، یعنی حصول غرض، و ان کان الاقل لو لم یکن فی ضمنه کان وافیا به ایزن، اگر چه اقل، اگر نبود اون اقل فی ضمنه، یعنی در ضمن اکثر، کان این اقل وافی به این غرض ایزن. اما مولا اقل به تنهایی را میخواهد، نه اقل در ضمن اکثر را. اگر اینطور شد فلا محیث عن التخییر بینهما، پس چاره ای نیست از این که ما قائل بشیم به تخییر بینهما، یعنی بین الاقل و الاکثر. چرا؟ از تخصیص الاقل بالوجوب هین اذن، زیرا اختصاص دادن اقل به وجوب هین اذن، یعنی در این هنگامی که اکثر هم محصل غرض هست، در وقتی که اکثر محصل غرضه ما وجوب را اختصاص بدهیم به اقل، کان بلا مخصص، این تخصیص بلا مخصص می شود، یعنی بدون دلیل می شود. فإن الاکثر به حدهی، اکثر به حدش، یعنی با تمام اجزاش، یکون و این اکثر مثله، یعنی مثل اقل است علی الفرض، چون فرضمون این است که اکثر هم محصل غرض می تواند باشد. مثال عرفی می زنند، مثل ان یکون الغرض الحاصل من رسم الخط، غرضی که حاصل می شود از کشیدن خط، رسم یعنی کشیدن، از کشیدن خط، این غرض مرتبا علی الطویل، این غرض مترتب بشود بر خط طولانی، اذا رسم به ما له من الحد، زمانی که کشیده بشود اون خط طویل، به ما له من الحد یعنی به جمیع اجزائه، لا علی القصیر فی ضمنه، نه این که غرض حاصل بشود مترتب بشود بر اون خط کوتاهی که بگید فی ضمنه یعنی فی ضمنه طویل هست، نه، مولا تمام طویل را میخواهد، اقلی که در ضمن طویل است به درد مولا نمیخورد. و معهو یعنی معهاد الفرض، معهو زمین به این فرض میخوره، با این فرض، فرض چی بود؟ این که اکثر با تمام اجزاش محصل غرض باشد. و معهو یعنی با وجود این فرض، کیفه یجوز و تخصیصهو یعنی تخصیص این وجوب به مالا یا امهو یعنی اکثر را، چگونه اختصاص بدهیم وجوب را به اون چیزی که لا یعمو یعنی لا یعم الاکثر یعنی لا یشمل الاکثر، بگیم آقا وجوب فقط مال اقله دیگه شامل اکثر نمی شود. و من الواضح کون هذا الفرض، و خیلی هم واضح است که این فرضی که ما گفتیم، فرضی که ما گفتیم چیه؟ اکثر هم محصله غرض باشد به مکان من الامکان. ان قلت اگر شما بگویید هبه یعنی میپذیریم این مطلبی را که گفتید، هبه ضمیر هبه میخورد به همین تخییر بین اقل و اکثر، تخییر اقل و اکثر را میپذیریم، فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد، اونجایی که اکثر یه وجود واحد باشد که لم یکن للاقل فی ضمنه وجود الاهده، اقل در ضمن اون اکثر وجود جدایی، هر دو به یه وجود موجود میشود، کل خط طویل الذی رسم دفعتن، خط طولانی که یک باره او را بکشیم، بلا تخل سکونم فلبن. اما لاکنهو ضمیر لاکنهو میخوره به تخییر بین اقل و اکثر، لاکن این تخییر بین اقل و اکثر ممنوع فی ما کان لهو، در اونجایی که بوده باشد، لهو یعنی برای اقل، فی ضمنهی یعنی فی ضمن الاکثر، وجودون یعنی وجود علاهده، یعنی این وجودها منفصل باشه، یه وجود متصل نباشد، که تسبیحتن فی ضمن تسبیحاتن صلا، او خطن طویلن یا یه خط طولانی که رسم مع تخلل العدم فی رسمهی، یه خط طولانی بکشیم، بخواییم 10 سانتی بکشیم ها، اما سر 5 سانتی چیکار کنیم؟ یه مکسی کنیم بعد بخواهیم ادامه بدهیم، میفهمد در اینجا نه، وقتی که این مصداق تحقق پیدا کرد اقل حاصل میشه، اقل که حاصل شد دیگه تکلیف ثابت میشه. فان الاقل قد وجد فی حده، اقل در حد خودش موجود شد، و بهی یعنی به این وجود اقل، یحصل الغرض علی الفرض، بنابر فرض چون اقل هم محصل غرض هست. و معهو یعنی با این حصول غرض، ضمیر معهو میخوره به اون حصول غرض، و با این حصول غرض لا محاله یکون زائد علیه یعنی بر اقل، مما لا دخل له یعنی برای اون زائد، فی حصوله یعنی در حصول غرض، فیکون اون زائد زائدن علی الواجب، این اضافه بر واجب میشه، واجب همون چیه؟ اقل، لا من اجزائهی، نه این که از اجزاء واجب بشه. این قلت قلتو، حالا صاحبی که فاهمی فرماید، لا یکاد یختلف الحال بذالک، بذالک یعنی به تعدد وجود، با تعدد وجود مسئله مختلف نمی شود. چرا؟ فانه مع الفرض شأن چنین است، مع الفرض یعنی با فرض این که اقلی که مولا می خواهد اقل چی باشد؟ به شرط لا باشد، مع الفرض، با این فرضی که گفتیم، لا یکاد و یترتب الغرض علی الاقل فی ضمن الاکثر، غرض مترتب نمی شود بر اقل در ضمن، چرا مترتب نمی شود؟ چون اقل در ضمن اکثر، بگید با من، اقل به شرط لا نیست، و مولا از ما چی را می خواهد؟ اقل به شرط لا را می خواهد، اقلی که در ضمن اکثر، این اقل لا به شرطه، اقل به شرط لا، فرض ما اینه دیگه، فرض کرد اونجایی که وجوب تعلق می گرد به اقل، به نحوه به شرط لا. فانه مع الفرض لا یکاد و یترتب الغرض علی الاقل فی ضمن الاکثر، و انما یترتب یعنی غرض علیه یعنی بر اقل، به شرط عدم الانضمام، هم به شرط لا، به شرط عدم انضمام، و معه یعنی مع الانضمام، کان اون غرض مترتبا علی الاکثر به تمام و بالجمله. حالا دقت کنید، این به جمله صاحب کفایه بعد اینکه تخییر را اثبات کرد میخواد بفرماد کجا تخییر عقلیه و کجا تخییر شرعیه. اینو دقت کنید. و بل جمله اذا کان کل واحد من الاقل و الاکثر به حدهی مما یترتب علیه الغرض، اقل و اکثر بر او توجه فرمودید غرض مترتب میشه، فلا محاله یکون الواجب و الجامع بینهما، جامع بینهما میشود و کان تخییر بینها یعنی بین الاقل عقلی ان کان هناک، بخونید ان کان هناک غرض واحد و تخییرا شرعیا فی ما کان هناک غرض آن الا ما عرفته در بحث گذشته. نعم لو کان الغرض مترتبا علی الاقل، اقل لا به شرط ها، بله اگر غرض مترتب بشه در اقل، من دون دخل للزائد، بدون این که زائد دیگه چیه دخالتی داشته باشه، یعنی اینجا اقل چی را میخواد؟ لا به شرط را میخواد. لما کان الاکثر، نمی بوده باشد اکثر مثل الاقل، بخونید بچی؟ ادل، از یه وقت نخونید ها، ادلن لهو، ادل یعنی لنگه، لنگه یک شید، ادلن لهو یعنی للعقل، ادل برای عقل نمی شود، بل کان فیه، بل که می بوده باشد، فیه یعنی در این موردی که گفتیم، اجتماع الواجب و غیره، واجب میشه همون چی؟ عقل، غیر واجب میشه چی؟ اکثر. حالا غیر واجب مستحبا کان او غیره، حالا اون اکثر ممکنه مستحب باشه او غیره، یعنی غیره مستحب که سه مورد دیگر رو که مجموعا مثال زدیم حسب اختلاف موارد تفاوت داره. الله اقل یه وقت میشه به شرط لا، یه وقت میشه لا بشه. ببینید اقل را یه وقت مولا میگه آقا من این اقل را میخواهم به شرط یه چیزی به اون زمینه نکنه، این میشه اقل به شرط لا. یه وقت میگه آقا من اقل را مطلق واقع کنم، ولی اکثر همیشه به شرط شده.
خط 10 سانتی رو اگر مولا مطلبش 10 سانتی باشه دیگه اون 5 سانتی رو کافی نیست؟
بله چون 5 سانتی نشسته.